خودش اومد جلو. اینا همه موثر هستش،
بله
دادگاه لا هم بسیار موثر. بله
بله. یک بار دیگه من سوال پیامکی برنامه رو خدمت شما شنوندگان از یه رادیو گفتگو و همچنین رادیو انقلاب عرض میکنم، تو بحث ما مشارکت کنین. از شما پرسیم که به نظر شما چرا جهان غرب به دنبال پایان دادن به جنگ غزه است؟ گزینه یک، نگرانی از افزایش نارضایتی ساکنان سرزمین های اشغالی. گزینه دو، ناکامی اسرائیل در به دست آوردن دستاوردهای ملموس در این جنگ. گزینه سه، تغییر موازنه جنگ توسط حماس. و گزینه چهار، همه موارد. شنوندگان همچنان دارن پیامک میدن. شنوندهی با پیش شماره 0911 آخرش 95 گفتن که گزینه 4. شنونده دیگری با پیش شماره 0919 آخرش 53 گفتن که گزینه 4. و شنونده دیگری هم با پیش شماره 0912 آخرش 04 گفتن که گزینه 2. اما آی دکتر علیشاهی، خب ما یکی از موضوعاتی که از همان ابتدا مطرح کردیم و مسئولان جمهوری اسلامی هم مطرح کردن به عنوان راهبرد، اتحاد در جهان اسلام علیه جنایت رژیم صهیونیستی و همراه سازی افکار عمومی جهان اسلام در این موضوع هستش. ما الان با توجه به این که کشور آفریقای جنوبی اومده از حالا کیلومترها اونور، هزاران کیلومتر اونورتر اومده، چنین دادگاهی رو به هر حال تقاضا شده داده، و از اون طرف هم فشارهای بین المللی، چه میتوانیم انجام دهیم که افکار عمومی جهان اسلام رو به شکلی به سمتی ببریم که دولت مردان خودشون رو تحت فشار قرار بدن برای اینکه اقدام عملی در مقابل جنایت های رژیم صهیونیستی انجام بدن؟
در بحث سوال شما خدمتون، کشورهای خاموش که خدمتون فرمودیم، کشور مثل آفریقای جنوبی، خب یک بحثی داریم، بحث هژمون کشوری مثل آمریکا، الان قدرت طلبی آمریکا و برتری خودش بر
بله.
دنیا، این یه حالتی شده که خدمت شما عرض کنم شرایط موجود در این کشورها باعث شده که یک حالت تدافعی
بله.
یه حالت ساختاری واقع‌گرایی بر خودشان ایجاد کنند. خب میدونید که کشورهای مقاومت، ابتکارهای مقاومت فلسطین در جنگ اول خیلی خوب بود. میدونید که گردانهای عزالدین قسام در حمله به خطوط نظامی دشمن و شهرکای عطاف نوار غزه، نیروهای با 3500 نفر رو دستگیر کردن.
منظور همون طوفان
الاقصا
بله.
که خب اینا جواب دادن که ما در قبال مقاومت میکنیم با چیزی به نام شمشیرهای آهنین که تا حالا نتیجه‌ای نداشت. در بحث سوال شما که آیا دادگاه لاهه و خدمت آفریقای کشورهای مثل آفریقای جنوبی آیا میتوانند، من به نظر خودم، به نظر شخصی خودم میگم نقش تعیین کنندگی حماس در میدان امروز و فردای فلسطین بسیار مهمه. چرا؟ چون عدم توانایی رژیم خائن مانند رژیم خائن و وابسته در فردای فلسطین بسیار مهمه. کشورهای مثل خدمت رو عرض کنم یمن، مصر، اینها خب الان داره تعامل میکنن با کشورهای خدمت با اروپا که این جنگ خاتمه پیدا کنه.
الان ما وضعیت عربستان، قطر، امارات به عنوان کشورهای مطرح عربی اگر بخوایم افکار عمومی رو تحت حالا به شکلی با خودمون همراه کنیم که دولت مرداشون رو تحت فشار قرار بدن که اقدام عملی در مقابل اسرائیل انجام بدن، چه باید بکنیم؟
هیچی. اولین گزینه که کشورهای عربی انجام میدن میگه تعامل. تعامل کنن. یعنی چی؟ اولا که کشورهای امارات مثل اینا، خب که قطر، کشورهایی هستن که خیلی خواهان جنگ نیستن در منطقه خاورمیانه.
درست.
دوست دارن که جنگ در منطقه خاورمیانه.
ولی نمیتونن نسبت به افکار عمومیشون بی‌اعتنا باشن. میتوانن؟
نه. افکار عمومی نسبت به اسرائیل در کشورهای امارات، در کشورهای خاورمیانه عربی بسیار به
منفی.
اسرائیل تنش‌زا و افکار عمومی خیلی بدی دارن، چون اسرائیل رو به عنوان قاصب در منطقه میشناسن.
بله بله. آقای دکتر پارسا خصال، خب همین سوال من میخوام از شما بپرسم. ما الان راهبرد جمهوری اسلامی این هستش که افکار عمومی جهان اسلامو همراه کنه، بتونن اقدام عملی و همه کشورهای مسلمان انجام بدن، و به هر صورت این مسئله که بارها مطرح شده، من میخوام بگم بپرسم از شما که چه کار باید بکنیم برای اینکه بتوانیم افکار عمومی جهان اسلام رو به این عرصه بکشونیم که بر دولتاشون فشار بیارن اقدام عملی انجام بدید برای متوقف کردن جنایت رژیم صهیونیستی.
بله، خود این عملیات طوفان الاقصا یک ضربه ای رو به کشورهایی که در صدد عادی سازی روابط بودن مثل خود عربستان تا قبل از این آشکار، و اینجا که این عملیات اتفاق افتاد و افکار عمومی دنیا، نه تنها حالا کشور مسلمان،
تحت تأثیر قرار گرفت، دیدیم که روند عادی سازیش رو کند کرد، نمیگم متوقف کرد. اما نکته‌ای که وجود داره، ببینید توی سیاست باید همه مهره‌ها و همه گزینه‌ها رو استفاده کرد. این نکته که من میخوام بگم، حالا حتما این عرض من این مد نظر سیاست مداران ما هم بوده، ببینید بین قطر و عربستان سعودی سالهاست که یک رقابتی بر سر سردمداری جهان عرب وجود داره.
بله،
هم بحث حتی علمیش، مثلا دانشگاه قطر مدتیه که دارن نخبگان رو حتی از شیعیان میارن کرسی های درس میدن برای اینکه اون مرکزیت مدینه رو تحت شعا قرار بدن. و اگه خاطرتون باشه یه محاصره هم که عربستان قطر رو انجام داد، اینا رو میخوام تو ذهن باشه.
الان رقابتی بینشون وجود
داره که کدومشون سردمدار باشن و جهان عرب رو پشت سر خودشون بیارن.
بله،
خب ما الان میبینیم که مثلا شبکه الجزیره در این وقایع سردمدار بوده، گزارش های به موقع، حتی یکی از جنرال های کشور اردن فائز الدویری رو اوائل با ارتباط اینترنتی، بعد که دیگه از هفته اول رد شد دیدن که خب نه هر روز نمیشه، این بنده خدا رو آوردن و الان ساکن قطر فعلا.
بله،
الدویری که جنرال بازنشسته اردن هست. بله، و داره از شبکه الجزیره تحلیل میکنه. حالا باز داخل پرانتز نکته رو بگم، توی یکی از همین فیلم هایی که گردان های عزت‌الدین قسطان منتشر میکنه از زدن تانک ها، وقتی که تانک مورد اصابت قرار میگیره، اون کسی که تانک رو میزنه میگه حلل یا دوویری، یعنی ای دوویری اینم تحلیل کن، چون اون تحلیل میکنه به نفع جبهه مقاومت. و بلافاصله شب که این فیلم پخش میشه، فائز الدویری میگه من مدال های زیادی گرفتم از کشورم اردن، ولی این اسم من رو در غزه بردن موقع زدن اون تانک برای من بالاتر از همه اون مدال هاست. میشه جمهوری اسلامی از این رقابت بین عربستان و قطر استفاده کنه؟ چون بالاخره اینها کشورهایی که وابستگی به آمریکا دارن. حالا قطر میاد الجزیره رو علم میکنه به عنوان ابزار تبلیغاتی جبهه مقاومت، اما پایگاه نظامی آمریکا تو قطره. و در بعضی خبرها بود که این حمله‌ای که مثلا انجام شد علیه یمن، یکی از اضلاعش پایگاه آمریکا در قطر بود. ولی میشه اینها رو در این رقابت انداخت و برای اینکه سردمداری جهان عرب رو از دست ندن، هر کدوم رو آورد به این میز که آقا روی این فرمایش مقام معظم رهبری، روی اسب بازنده شرط بندی نکنید. این اسرائیل کشوری نیست که شما بخواید باهاش دست دوستی بدید. از کشور امارات هم به خاطر کوچک و بی اثر بودنی صرف نظر میکنم، چون افکار عمومی، انتخابات و این چیزها در اونجا وجود نداره.
بله، یه بار دیگه سوال خدمت شنوندهای عزیز رادیو انقلاب و رادیو گفتگو عرض میکنم. ما در برنامه گفتگوی سیاسی امشب از شما پرسیدیم که به نظر شما چرا جهان غرب به دنبال پایان دادن به جنگ غزه است؟ گزینه یک، نگرانی از افزایش نارضایتی در میان ساکنان سرزمین‌های اشغالی. گزینه دو، ناکامی اسرائیل در به دست آوردن دستاوردهای ملموس در این جنگ. گزینه سه، تغییر موازنه جنگ توسط حماس. و گزینه چهار، همه موارد. شماره پرمکسی 1035 عدد مورد نظر خودتون رو به این شماره ارسال بفرمایید. شنوندهای ما همچنان دارن پیام میدن. یکی از شنوندهای ما با پیش‌شماره 0910 آخرش 94 گزینه 4 انتخاب کردن. شنونده دیگری با پیش‌شماره 0903 آخرش 38 گزینه 4 انتخاب کردن. شنونده دیگری با پیش‌شماره 0935 آخرش 16 آقای داریوش از خرمات گزینه 4 انتخاب کردند. و آقای عباس خدنگی از بیرجند هم گزینه 4 انتخاب کردند. آقای حمید براتی از تبریز هم گزینه 4 انتخاب کردند. و آقای موسوی از مشهد هم گزینه 4 انتخاب کردند. آقای دکتر علیشاهی، خب الان با توجه به تمام اتفاقاتی که رخ داده، شما فکر میکنید در روزهای آینده ما شاهد چه اتفاقاتی در عرصه جنگ خواهیم بود؟ اتحادیه اروپا چه خواهد کرد؟ چون میدونید که اتحادیه اروپا ماجرای اوکراین رو هم داره. مسئولان اتحادیه اروپا معتقدن که از وقتی ماجرای اسرائیل شروع شد ما از اوکراین غافل شدیم، و الان زلنسکی هم از اون طرف همین مسئله رو میگه، میگه از وقتی جنگ شروع شد، جنگ در غزه، مسئولان اتحادیه اروپا اوکراین رو فراموش کردن و برای همین روسیه در میدان جنگ دست بالا رو پیدا کرده. شما پیش بینیتون در این زمینه چه هستش و به چه سمتی خواهیم رفت؟
خب من قبل از اینکه به سوال من بحث اوکراین و روسیه رو بگم، که شما همه ما میدونیم که روسیه بله. قبل از اینکه به اوکراین حمله کنه از بحث خودش، از بحث موازنه خودش میگفت من بر اوکراین غلبه میکنم، بله. جنگو پیروز میشم به خاطر اون سوختهای فسیلی که به کشورهای اروپایی، بله. میداد. اما خب میدونی آمریکا پشت پرده به کشورهای اروپایی از انرژی های تجدید ناپذیر گفت استفاده کنین، و حکایت همین اسرائیل که تو باتلاق افتاد، روسیه هم افتاد تو باتلاق اوکراین. یعنی زمانی که اوکراین، روسیه به اوکراین حمله کرد، اولین تهدید روسیه برای کشور اروپایی قطع کردن گاز بود،
بله.
که این کارم انجام داد،
بله.
اما کشور آلمان از انرژی های تجدید ناپذیر استفاده بر منابع خودش. الان هم همین گزینه برای اسرائیل داره اتفاق میفته. کشورهای اروپایی الان توجه خودشون رو همه رو کردن به، خدمت تو عرض کنم، به
جنگ غزه و
جنگ غزه.
سرنوشت
از این طرف کشور روسیه بهترین گزینه رو برای حمله و هر گزینه‌ای که میخواد برای اوکراین انجام میده. من به نظر خود من، حالا بحث سوال شما، کشور مثل اسرائیل توان مقابله با محور مقاومت رو نه در روزهای اخیر، حالا چه توان نیروی انسانی از زیادی از بین ببره، اما بعید میبینم که توان مقابله با نیروهای مقاومت رو داشته باشه.
یعنی شما فکر میکنین که هر چقدر به جلوتر میره جنگ فرسایشی تر میشه،
بله.
شاهد موفقیت های بیشتر جبهه مقاومت در مقابل اسرائیل،
بله. چون خب میدونید مقاومت داره نیروهاش از دست میده، شرایط انسان به تلفات انسانی بسیار شدید داره، اما این نمیشه، باعث نمیشه که خدمتتون عرض کنم که بگن اسرائیل پیروز میشه. نه،
جبهه مقاومت خیلی گسترده هم هست،
بله.
در واقع اسرائیل محاصره کرده و وارد یک جنگ فرسایشی کرده، درست نمیگم آقای دکتر پارسا خسال؟
بله، این یک امتیاز ویژه بر جبهه مقاومت هست.
درسته.
الان رژیم صهیونیستی در یک منطقه که حالا یک ابعادی داره محصور و در همون منطقه داره،
هر روز هم داره تهدید میکنه، میگه اگر لبنان حزب الله این کار انجام بده ما لبنان رو تهدید میکنیم، حالا غزه رو.
ولی خب جبهه مقاومت همونطور که گفته شد شامل عراق، یمن، حتی سوریه یه مقداری چون از بحث داعش و جبهه نصره آسیب دیده، مقدار دست به عصاتر هست، و حزب الله لبنان و مجموع اینها، بله. باعث شده حتی با درس کنم که گزینه‌های دیگری هم برای جبهه مقاومت متصوره که هنوز وارد بازی نشده، یعنی بله. اگر جبهه مقاومت حس کنه که جنگ داره مغلوبه میشه به اصطلاح، قطعا برگ‌های برنده‌ای داره که مانع این اتفاق بشه، و عرض کردم این یکی از امتیازات جبهه مقاومت گستردگیشه. حالا مثلا با اصطلاحاتی مثل اینکه سر مار در تهران و اینها نمیتونن کار رو توجیه کنن، فرافکنیه، چون شما اگرم بخواید مثالی بزنید، شما فرض کنید تهران نبود، چون با مسئولین یمن که گفتگو میکردن این رسانه ها، البخیتی بود فکر کنم 5-6 آیه قرآن رو در یک گفتگو، تسلطش هم واقعا زیبا بود، آورد در فضیلت جهاد و این جور مسائل، و گفت آیا نیازی هست با وجود این آیات که کشور دیگه‌ای به ما این رو بگه، یا آیا ما باید از جای دست، چون میگفتن ایران بوده، گفت نه ایران به ما چیزی نگفته، ما خودمون مسلمانیم و این آیات داره به ما میگه که به داد مسلمان ها برسید، و این کار رو کردن. و اتفاقا در پاسخ به این که شما منافع خودتون رو دارید لحاظ میکنید و اینها، پاسخ داد که اگر منافع یمن رو میخواستیم لحاظ کنیم، در زمان جنگ با عربستان این تنگه رو میبستیم و کشتی ها رو میزدیم،
بله.
ولی میبینید که الان که جنگ متوجه ما نیست داریم این کار رو میکنیم.
آقای دکتر، به نظر شما تا قبل از پایان زمستان شاهد آتش بس خواهیم بود؟ آتش بس دائم و بلند مدت.
ببینید همه چیز در جنگ وابسته به میدان هست، و ممکنه اتفاقاتی در میدان بیفته که این اتفاق رو زودتر حتی رقم بزنه، یا اینکه به تأخیر بندازه،
بله.
فقط به عنوان پیشبینی، حالا با قرائن و شواهد موجود، که رژیم صهیونیستی بیشتر از همین مقداری که جنگیده، بیشتر از این، یعنی 100 روز دیگه نهایتا، بیشتر توان و کشش ادامه این جنگ رو.
از داخلم خیلی آسیب پذیر شده، نارضایتی برای افکار عمومی داره و مسائلی از این دست. خیلی سپاسگزاریم از شما دو مهمان بزرگوار و تمام شنونده‌های رادیو انقلاب و همچنین رادیو گفتگو که شنونده برنامه گفتگوی سیاسی بودن. امروز ما بررسی کردیم استیصال آمریکا و صهیونیست‌ها رو در پایان دادن به جنگ غزه و سرکوش گذاشتن به شکست خودشون در این جنگ. اکثر شما شنونده‌های عزیزم به گزینه 4 رأی دادین که همه موارد بود و در کنار این مسئله در بحث ما هم مشارکت خوبی داشتین. خیلی از شنونده‌هامون پیام دادن اسرائیل قطعاً در این جنگ شکست خواهد خورد و هیچ دستاورد ملموسی هم نداشته. با همه شما شنونده‌های عزیز رادیو گفتگو و رادیو انقلاب تا گفتگوی سیاسی دیگری خداحافظی می‌کنم و همه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو، در خدمتتون هستیم. در شب شهادت دهمین گلبرگ آسمانی، آینه عصمت هادی امت، حضرت امام هادی علیه السلام به سر می‌بریم، بر شما تسلیت باد. امام هادی علیه السلام خوشخوترین و راستگوترین مردم بود. کسی که او را از نزدیک می دید خوشبرخورترین انسانها را دیده بود و اگر آوازش را از دور می شنید وصف کاملترین فرد را شنیده بود. اما از دیگر ویژگی‌های برجسته اخلاقی امام هادی علیه السلام، ساده زیستی و دوری از دنیا بود. در این زمینه نیز آمده است از دنیا چیزی در بساط زندگی نداشت و بنده‌ای وارسته از دنیا بود. هر که از خدا پروا نماید از او پروا کنند و هر که از خدا فرمان برد از او فرمان برند.
دل شکسته همیشه سر پناهی برا، دل شکسته همیشه سر پناهی، من اومدم دوباره پیه نیم نگاهی، من اومدم دوباره یه نیم نگاهی، برا دل شکسته همیشه سر فنایی، برا دل شکسته همیشه سر فنایی، من اومدم دوباره یعنی نگاهی، من اومدم دوباره. دلتنگ سامراتم، دلتنگ سامراتم، عمری من گداتم، من خوشگم و تو دریایی و تشنه دعاتم. دلتنگ سامراتم، عمری من گداتم، من خوشگم و تو دریایی و تشنه دعاتم. یا علی النقی فدای اسم دل ربای تو، یا علی النقی جبونی مومیدم برای تو، یا علی النقی فدای اسم دل ربای تو. گرم تنور اشکم از غم و غربت تو، الهی خیر نبیند شکستن حرمت تو، الهی خیر نبیند شکستن حرمت تو. گریه کمه به بلا سالی یه بار برا تو، از برچت تو زندم از من نگیر دعا تو. گریه کمه به بلا سالی یه بار برا تو، از برکت تو زندم از من نگیر دعا تو. یا علی النقی صفا گرفتم از صفای تو، یا علی النقی فدای بیرق عزای تو، یا علی النقی فدای اسم دل ربای تو. یا شبیه جد تانا تشنه جور آبی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی، من باورم نمیشه تو مجلس شرابی، شبیه جد جاغاب تشنه جور آبی من باورم نمیشه تو مجلس شرابی من باورم نمیشه تو مجلس شرابی آقا شما کجا با اونجا کجا بمیرم واسد تموم عمرم باید عذاب گیرم آقا شما کجا با اونجا کجا بمیرم واسد تموم عمرم باید عذاب گیرم یا علی النقی عذاب هر نفس برای تو یا علی النقی فدای قربت عزای تو یا علی النقی فدای قربت عزای تو یا علی النقی عذاب هر نفس برای تو یا علی النقی فدای قربت عزای تو
یک بار دیگه سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام رو به محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند تسلیت و تعزیت عرض می‌کنیم. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمت شما همراهان رادیو گفتگو هستیم، همچنان با ما همراه باشید.